Evet, من ملاحظه کردیم که این لایه بودجه ای که به مجلس دادن یه بودجه 2-3 میلیارد دلاری گذاشتن، تخصیص دادن برای اینکه در خارج از ایران برای ایرانی ها کار پیدا کنه. بله
بله
مثلا نداشتن خودش
مثلا است. بله این نوشته آقای آندرسنتن. اما اینکه که ایران از دست داده به قول دیگه نفذ آقای آندرسنتن نیستیم، خود ما به چشم میگیم. قبل از این اروپا اصلا چرا وارد عمل شد؟ برای اینکه در برابر جنگ پیشگیران، دکترین جنگ پیشگیران آقای بوش، دکترین دیپلماسی رو ترک کرد.
بله.
شما در عراق شکست خوردید، ببین که من چجوری در ایران پیروز میشدم. به یه فرصتی بود برای ایران هم درست شد. حالا حکومت خاتمی میخواست من نتوانست یه هم بود، ولی در عمل نتوانست از این فرصت استفاده کنه. اما اونجور کارم نکرد که ایران در دنیا منظری بشود. و تا این حکومت آقای احمدی نژاد هنوز امریکا منظری بود، در شورای حکام اقلیت بود. اما در حالی که الان ما داریم حرف میزنیم، بعد از این کنفرانس لندن یک جبهه جهانی به رهبری امریکا بر ضد ایران تشکیل شده. ابتکار هم دست امریکاست. پس یه باخت بزرگ این است. باخت دوم در منطقه انزوای ایران تشدید شده، در اینکه اون سابق اسرائیل متواقعاً همکاری هم داشتن از ایران. حالا نه، تمام کشورهای منطقه به ترتیبی که عرض کردم بیشتر از اسرائیل فشار دارن که امریکا در مورد ایران استوار بشه. بیشتر از این هم در منطقه از دست دادیم به تحصیلی که توضیح دادم. وجدان جهانی افکار عمومی دنیایی را هم حساس شده در مسئله ایران بر ضد این رژیم، بعد خصوص موضوعگیری های عبدهانه این آقای احمدی نژاد هم بسیار کمک کرده، این بحران اتمی هم برای اضافه شده. الان یه حالت آماده باشی تو دنیا به وجود آمده، این هم دست دادیم. افکار عمومی دنیایی که مخالف بود با سیاست تهاجمی نسبت به ایران الان شده موافق.
بله.
حالا اگر کار به رفتن به شورای امنیت برسه و قطعنامه ای صادر بشود، تا صدور قطعنامه امریکا یکتاز نیست، برای اینکه باید نظر دیگران هم تأمین کنه. اما بعد از صدور قطعنامه اختیار قطعا فقط به امریکاست. در واقع عراق هم دیدیم. چرا؟ برای اینکه بعد برای اینکه بخوان این قطعنامه رو لغو بکنن محتاج به رأی شورای امنیت و دفتر کافی است که مانعش بشود. پس این مردم ایران باید هوشیار باشن، بدانن که حاضرن به نفی اجازه بدن ایران رو ببره تا اینجا مختارن. اما اگر نه باید زود به جنبت بله تازه بسیار میرست. حالا روسیه را هم که به طور قطع از دست داده که الان اضافه شده به طرف قطع، چین تا اون جل که عرض کردن با موافقتش آمده، این که در شورای امنیت دویسته بطه میکنن دلیلی برای این که این کار را بکند نداریم. البته اظهار نظر کرده که تا اون وقت خیلی کارهای دیگه باید کرده، باید از طریق مذاکره این حرفا گفت که این کرده، ولی به صلت در اینجور بیست که بشارت ترکم حضرت عباس خورد و گذاشت که بگه میخواد داره اونجا شورای امنیت اینجا چی وطه میکنه. حاضر برفرض که بره و چین وطه بکند، وضعیت مصابیه با قبل از رفتن نیست، برای اینکه معناش این است که این ایران اتم بمب اتمی میسازه سر جاشه و این کافیه برای اینکه این اروپا و امریکا به خودشون اجازه بدهن و هر اون چیزی را که به مصلحت میبینن با ایران بکنن.
و البته به احتمالا چین هم اگر به اونجا برسه اون کار هم برایش هزینه هایی خواهد داشت دیگه، که
البته خب باید حساب شده کنه که اون بازی که از ایران میگیره چقدر، چون الان بازی اینا رو ارزان از ایران میگیره بابت بازی همین دیگه.
بله.
و اون چی که در رابطه با غرب از دست میده چقدره، ممکنه که این تعادل به نفع غرب تمام بشه و اونم بگه خب من چی بیترم میبونم.
بله.
رای مخالف نمیدن، رای موافق هم نمیدن. بله. حال کنم این در سیاست خارجی. پس در سیاست خارجی هیچ عملی نیست که این رژیم در جهت مقاومت انجام داده باشه. هر چه کرده در جهت از بین بردن هر گونه مقاومته. یعنی یک سره تمام دنیا رو طرف کرده با ایران. حالی که شما اگر قصد این بود که یک حقی داری و باید از این حق در برابر یک قدرتی که امریکاست دفاع بکنی، دلیل نداشت که این همه موافق رو تبدیل کنی به مخالف. پس اگر کردی یه مرضی داری، حالا ببینیم اون مرض چیست. در قلمرو سیاست داخلی و نظامی برای اینکه این رژیمی به توان مقاومت بکنه، اولکاری هر به این رژیمی بخواد بکنه، اولکاری که بخواد بکنه چیه؟ انسجام داخلی رو به حداکثر برسونه. درسته؟
دقیقا.
حالا این جریان تجزیه گروه ها رو که عرض کردن در دوران خود رژیم، اما معارضه که آقایان این روزها اتخاذ میکنن بسیار گویایی دارد. این آقای ستار هرندی وزیر اطلاعات ارشاد اسلامی این حکومت گفته است که ما اگر بخواهیم بقای رژیم رو حفظ بکنیم، در برابر تهدید خارجی محتاج به انسجام داخلی است. ولی عده نقش پیاده نظام رو برای قدرت خارجی عمل میکنند. خب معناش این است که آقا به جای جز باید این پیاده نظام دشمن رو حذف بکنن تا بتونن جلو دشمن به اصطلاح بیستن، خب تهدید خارجی بیستن. این به جای جز شد چی؟ حذف. که از وقتی که این آقایان آمدن مشغول حذفن تا امروز. حالا هم بعده این فرمایش آقای این است که باید ادامه داد. این فرمایش به شخصی به اسم محمد آقا میر، فرمانده بسیج تهران بزرگ کامل کرده. ایشون میگوید که جریانهای سیاسی کف روی آبند. وقتی کف روی آبند باید اینه آب روان کتم ببره دیگه. کسی با کت روی آب یعنی گروه های سیاسی و دیگه تمایلات سیاسی همه یعنی کشک. این هم که مخالف انسجام است. این دقیقا به معنای تشویق به رویارویی برخورد است. یه موقع قول این آقا این قضیه سانحه سقوط حیات ما که در ارومیه شد
که فرمانده نیروی زمینی سپاه بود
و به اسم آقای کاظمی
و چند تن از معاونینشون،
بله آقای شاه مرادی و مهدوی، اینها بند این آقای ذوالقرن اینا که عرض شدن. عرض کنم به شما در سرکوب ها خیلی نقش وسیع داشتن، خصوصا در کردستان و در کارهای تروریستی در لبنان. و برنامه شون این بوده که از این بازدید که برمیگردن بردن در بلوچستان، در اونجا به اصطلاح سرکوب بکنن تحرکاتی که اونجا راه افتاده. اگر این سانحه هوایی به قول اون نماینده مجلس توطعه بوده باشد، با توجه به اینکه دست خود ذوالفقار هم از سپاه کوتاه کردن، این اون جریان تجزیه رو که عرض کردن و این حضر گویایی خودشو به دست می آورد. برای میشه که در درون سپاه برخوردها شدید و از راه حضر هم داره، یک جریان دستش از اون سپاه می خواهند کوتاه کنند.
حتی حضر فیزیکی
بله دیگه نه انسجام از این رفت گویا در این رژیم حاصل می شود. در این حال اضافه می شود تحرکات در بلوچستان که افزوده می شود در تحرکات در خوزستان و کردستان و آذربایجان غربی. خب آدم می پرسه یک رژیمی که می خواد انسجام داخلی رو باید در برابر بحران خارجی بیسته، این که تمام مبانی مقاومت رو از قلمروی سیاسی داری تو در داخل چرا از بین میبری؟ پس قصد مقاومت نداری، یه کار دیگه میخوای بکنی. حالا میرسیم ببینیم که اون کار دیگه چیست که اینا میخوام بکنن. در این ها اضافه کنید بحران جمهوریت که شما دارید، گویا ملت میگویید که گویا به نام این ملت میخواد جلو غرب بیستید، ولی به خود این ملت خطاب میکنه میگه تو هیچ کاری حکم صغیره داری رای هم نداری. حضرت امام هم به رای مردم اعتنایی نداشت. تمام. خب یک ملتی که رای ندارد، شخصیت ملی ندارد، شخصیت انسانی، حقوق انسانی ندارد و اینطور شما خطاب به او حرف میزنی، یا اگر کار به باید روی روی رسید چجوری این ملت بیاد به وقت از این رژیم در پشت این رژیم بیست و در برابر کی؟ حالا در اینجا یک هموطنی نامه دیروز به من نوشته که شما این هشداری که میدهید من برای تاریخ عمل میکنید و میکنید و الله این که تو ایران متاسفانه این صدای شما شنیده نمیشود و عرض کنم به شما مردم ایران رو بیدار نمی کند مگر متاسفانه این ضربه همین بمباران های امریکا. اون وقت هم دیر است و این ملت این عراق بدتر از این عراق خواهد افتاد و پشیمانی هم سودی نخواهد داشت. اول به این هموطنم بگویم که نه، ما کارمون برای تاریخ نمی نویسیم، ما تاریخ هم نیست هزیم امروز هم نیست، نیم قرن است که به کار ساختن تاریخ مشغولیم و از اون آدم هایی نیستیم که بنشینیم برای تاریخ بنویسیم که آیندگان بگویم اه فلانی در فلان وقت عجب خوب دیده بود. اگر ایرانی نماند این عجب خوب دیدن به چه کار ما میآید؟ ما برای نجات وطن میکوشیم، برای پایداری و پایندگی ایران میکوشیم. اگر ایران تاریخ خدای نکرده نماند، کدوم تاریخ برای کدوم تاریخ میمونه؟ اما شما اشتباه میکنید و شما که الان با من مصاحبه میکنید امکانی دارید یک رادیویست امیدوارم که در آینده امکان شما وسعت بگیرن و دیگران که امکانی دارن این بزنن. اگر کسانی خیال میکنن که با هر این با همین رسیدگی که ما امروز کردیم و شفاف کردیم یه مسئله رو، عرض کنم که بله در سطح جامعه انجام میگرفت، آیا همه مردم میریختن بیرون؟ احتمالش ضعیفه. اما مسئله شفاف کردن نقشش فقط این نیست که مردم بریزن بیرون، همین مقدار که این حاکمان مستبد بدانند و یک اقلیتی از خود این مردم بداند که آقا این حرفایی که آقای میگویم راست نیست، یه راست دیگر هم وجود دارد. همین سبب میشود که من نتونم بحران رو تا آخر ببرم. فرض کنیم که اگه در قضیه دروغ‌گویی ما تنها نمونده بودیم، همه ترس چون آقای خمینی گفته این انقلاب بده ماست نمیترسیدن و میترسیدن از این آقایان شما چی بودید؟ این فکر از کجا آمد؟ چجوری شد که این دروغ‌گویی شد؟ چه هدفهایی رو تعقیب میکنید؟ اینا رو روز مره شبات کرده بودن اون گروگانگیری جنگ هشت ساله رو پشتر خودش نمیاد. اگر در برابر اون جنگ هشت ساله هم اون روز که کودتای خورداد شهست شد شبابگری ها انجام میگرد، هشت سالی ملت به یک نسل ایرانی قربانی نمیشد. پس هر روشن کردنی هر شبات کردنی اثر خودشو دارد. اگر پیدا پیدا بشود و همگانی بشود بسا جلوی فاجعه را قبل از وقوع میگیره و ما در این تلاشیم. از خداوند میخواهیم که ما را موفق بذارد در این تلاش
انشاءالله.
عرض کنم اما در قلمرو نظامی و اگر شما بخواهید یک قدرت نظامی داشته باشید که این قدرت نظامی بتوانه از کشور دفاع کنه در صورت حمله خارجی، چه باید بکنید؟ باید که این قدرت نظامی رو اولا از حمایت افکار عمومی برخوردار باشه، حیثیت ملی داشته باشه، ثانیا به این که این به کار نظامی تنها بپردازه، ثالثا به این که تجهیزات داشته باشه. شما درست در وقتی که مدعی هستید میخواهید مقاومت بکنید آمدید دولت رو دادید به تصرف سپاه، پخش کردید سپاه رو در سطح دولت. این همچه سپاهی اولا حیثیت ملی ندارد، بی حیثیتی ملی دارد، از دید مردم متجاوز است. جانی هم به این که اون رای نظامیش دیگه نمیجنده، حالا افتاده تو کارهای سابست تجارت و منابع مالی رو که دست انداخته به دوش در گاه ها و نمیدونم بندرهای آزاد، حالا دسته به وزارتخانه ها رو اخیرا هم دو تا واحد جدید هم درست فرمودن آقای سپاه، یکیش برای دانشگاه ها، یکیش برای حوزه های دینی. تماشا کنید یه همچه نیروی نظامی از وطن میتونه دفاع کنه. و اگر شما قرار بود که این نیرو رو برای دفاع از ایران آماده کنید، این کار رو باید میکردید. اونم که تجهیزات نظامی است که به کلی اسقاط است. هواپیماهایی که خودتون پشت سر هم میفته بعد از خودتون میدید که اسقاط هست. اون که نیروی هوایی یعنی آسمان ها درزه، اما تجهیزات نیروی زمینی از اون هم بعدش بدتر است. با چی میخواید شما از ایران دفاع کنید؟ با چی میخواید مقاومت بکنید؟ حالا بیان در قلمرو اقتصادی، من عقیده دارم که این رو قلمرو اقتصادیشو بگذاریم برای دفعه بعد، چون بودجه هم بردن مجلس و مثلا حالا در تا اون وقتا اگر این بحران اون پیشنهاد صحبت آقای سفیر شد یه وقت پیش میشود، نشد یه وقت دیگه پیش میاد، ولی تا اون وقت مسئله جدیدی هم تر میشود که این رو به طور جامع این مسئله رو از هر نظر رسیدگی و شفاف کرده باشیم.
بسیار عالی میشه.
خب این جواب سوال اساسی شما را هم انشاءالله در بعد پیدا کردیم، ولی اجالتا تا اون زمان عرض بکنم که این هدفی که این آقایان دنبالش هستن نه استقامت در برابر غرب است به نام جامعه ایرانی، خیر این حرفا نیست، گرفتن و تضمین است از امریکا برای بقای خودشون. فکر میکنن که بحران رو میدارن، فعلا که دست اروپا رو قطع کردن، میبرن با خود امریکا به معامله و یه امتیازاتی میگیرن از جمله تضمین امنیت به قول خودشون، امنیت رژیم. و سفر قضیه رو به هم میارن. اما تا اونجا الان که چیزای زیادی رو از دست دادن، یعنی الان دیگه در اون موقعیت نیستن که از امریکا بتونن امتیازی بگیرن. حریم هایی رو شکستن، یه دنیایی با خودشون داشتن الان در خودشون کردن. الان امریکا شده چند محوری، یعنی به قولی هرون که صابر میگه من تنها برای دنیا میشکارم، حالا رفته همه رو جمع کرده میگه نه من دیگه دست گرفتم از عراق، میخوام با همه با هم عمل کنیم. به قول آقای خمینی همه با هم.
این چند مثل بحران های دیگر ظاهرن که
این همون بحران های دیگر
یعنی که تو همه اون بحران
در این که اون دام جام زر سر کشیدن هیچ کم به دست نیاوردن، احتمال غلبه یقین همین بلا هم این دفعه سر ایران خواهد آمد.
یعنی حتی همه اون بحران ها بیشتر به ضرر مردم ایران و تلاششون برای خودشون بوده، ولی همیشه در بدترین موقعیت بحران ها رو مجبور می شدن با حد اکثر امتیاز دادن و ضعف کامل مثل بحران، مثل گروگانگیری، جنگ، چند تا از اینا میشه اسم برد. این هم ظاهرا داره
حالا به اثر اقتصادی در همه
باش. خیلی ممنون. پس انشاءالله دنباله این بحث رو هفته آینده ادامه خواهیم داد.
انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم.
شب
شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌شهر در رابطه با بحران اتمی رژیم جمهوری اسلامی در ابعاد گوناگون توجه می‌فرمودیم. دنباله این گفتگو را در هفته آینده ادامه خواهیم داد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوش آرزو دارم و تا لحظاتی دیگر لطفاً به دنباله برنامه توجه بفرمایید.